بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این فرع که اگر کسی پولی رو به عنوان خمس یا زکات به دیگری بدهد تا اینکه دیگری حج انجام بده، یعنی شرط کند که با این پول خمس یا این پول زکات باید حج انجام بدی، خب این فرع رو از جوانب مختلف مورد بحث قرار دادیم و بحثش رو ملاحظه فرمودید. یک جهت دیگه در این فرع باقی مونده و اون این است که اگر سهمی رو به عنوان زکات منتها به عنوان فی سبیل الله، در فرع قبلی زکات رو به عنوان سهم فقیر به یک فقیر میدن و شرط میکنن که باید حج انجام بده، بحثش گذشت. اما اگر زکاتی رو بدن به کسی به عنوان اینکه از سهم فی سبیل الله که یکی از اصناف در باب مستحقین زکات مسئله عنوان فی سبیل الله، زکات رو بدن به عنوان فی سبیل الله، خب اون وقت شرط کنن که حج انجام بده. آیا اینجا هم این شرط صحیحه یا صحیح نیست؟ خب اینجا در باب زکات در این که مراد از سبیل الله چیه سه نظریه وجود داره. یک نظر این است که مراد از سبیل الله عرض می شود که همون مصالح عامه مسلمینه، یعنی اون چه که به عنوان یک مصلحت عمومی برای مسلمان ها، مصلحت عمومی مسلمان ها این است که جاده داشته باشند، پل داشته باشند، عرض می شود که بناهایی داشته باشند برای عامه مردم، عرض می شود که خود امام رضوان الله تعالی علیه هم در تحریر هم در حاشیه عروه نظر شریفشون همینه که سبیل الله لا یبعد ان یکون سبیل الله هو المصالح العامه للمسلمین والاسلام کبناء القناطر. حالا یه وقتی پل ساختن خیلی خیلی موضوعیت داشته، حالا دیگه مثل آب خوردن شده، اما یه وقتی خیلی موضوعیت داشت، این توی مثال ها هم آمده، و تعمیر طرق و شواره و ما بهی یحصل و تعظیم و شعائر. زکات رو بدن برای اینکه یک شعائری را اون چه که به عنوان شعائر دینه تعظیم بکنن و علو و کلمت الاسلام برای اطلاع کلمت الاسلام، برای گرفتن مجلس روزه، برای گرفتن سخنرانی ها، همایش ها در نظام جمهوری اسلامی، راهپیمایی ها، اینا خب میشه از زکات استفاده کرد. عرض میکنم که او دفع الفتنه والفساد عن حوزة الاسلام، برای دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام و بین القبیلتین من المسلمین. حالا دو تا گروه از مسلمان ها دو تا ده با هم دعوا دارن، حالا یک کسی یک شامی بده، سفره‌ای پهن کنه، از هر دو گروه دعوت کنه برای اینکه اصلاح میخواد بده بین این دو گروه، اینا میشه مصلحت عامه مسلمین و از زکات میشه به عنوان سبیل الله استفاده کرد. این یک نظره، یعنی یک نظر این است که سبیل الله اینه. نظر دوم، سبیل الله رو منحصر کردن به قرینه این که در قرآن کریم سبیل الله در باب جهاد آمده، که فقط در مسئله جهاد و رزمندگان و دفاع از کیان اون شهر مسلمین و اینهاست، اون چه که مربوط به جهاد میشه، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و جمهور علمای عامه اینا گفتن که سبیل الله مختص به جهاد و مقاتله با اعداء دین و حفظ ثغور المسلمین. اینم یک مبنا و یک نظر. نظر سوم این است که سبیل الله مطلق امور القربیه، هر چه که انسان به وسیله او تقرب به خدا پیدا میکنه. مرحوم سید در عروه همین نظر رو داره. سید در عروه میفرماید سبیل الله و هو جمیع و سبل الخیر. بعد مثال میزنه که بناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذلک من المصالح که اصلاح ذات البین. مثلا ببینید فرق بین این قول سید و اون قول اول و دوم بکش همینه. اگر یه زن و شوهری با هم اختلاف دارن، شما اگر یه پولی از زکات پلوتون هست میخواید خرج کنید که این دو نفر را با هم اصلاح بدید، سید میگه از سهم سبیل الله میشه اینجا به عنوان زکات استفاده کرد. اما امام و همچنین مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه هم در حاشیه عروه هم در شرح تحریرشون همین نظر امام رو پذیرفتن. مرحوم امام، مرحوم والد ما، اینا میگن نه، باید مصالح عامه مسلمین باشه. اما اگر یه زن و شوهر، یه دوتا برادر با هم اختلاف کردن، شما نمیتونید از زکات به عنوان سبیل الله برای اصلاح اینها استفاده بکنید. اجازه فرمایید. وقت سید میگه و نحو ذلک من المصالح که اصلاح ذات البین و دفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین، بعد و کذا اعانت الحجاج و الزائرین. اگر بخواید یک کسی رو برای زیارت مشهد بفرستید، یک کسی رو برای حج بفرستید، و اکرام العلماء از زکات به عنوان سبیل الله بخواید به یک عالمی بدید، شهریه بدید، حالا به طلاب به عنوان اکرام المشتغلین، یعنی بگید آقا کاری نداریم این فقیر یا فقیر نیست، کاری نداریم این عادل یا عادل نیست، از زکات به عنوان اکرام مشتغلین، یعنی مشتغل به تحصیل در امور دینیه. حالا اینجا مشتغلین ظهور در این داره، حالا بگیم حالا نه کارگرا، کارگری داره کار میکنه ولی فقیرم نباشه، به این عنوان بهش بدیم. ما عدم تمکن من الحج و زیارت و اشتغال و نحوه ها من امواله. بعد میفرماد بل الاقوا، سید میفرماد جواز و دفع هاز سهم فی کل قربتن، از زکات میشه دفع کرد فی کل قربتن، هر چیزی که موجب تقرب الالله میشه، مع عدم تمکن المدفوع الی من فعلها بغیر زکات. اول میفرماد در صورتی که اون کسی که این زکاتو میگیره از راه غیر این زکات راه دیگری برای تمکن برای اون کار نداشته باشه. بعد بالاتر میفرماد بل ما تمکن ایزن، اگه تمکنم داره اما اونی که سبب میشه این فعل رو انجام بده پول زکاته. میگه من پول خودم دارم ولی از پول خودم این کار خیر رو انجام نمیدم، این زیارت رو نمیرم مثلا، باید زکات بهش بدیم تا بره زیارت. اینم میفرماد بر اون سید مانعی نداره. و عرض کردم که این نظریه سید رو خب خود سید خیلی گسترده سبیل الله رو معنا میکنه. مرحوم آقای خویی هم از حاشیه‌ای که در عروه دارن از فرمایششون استفاده میشود که نه، ایشون هم مسئله مصالح عامه رو مطرح میکنن در باب زکات. خب پس ببینید در این که از سهم سبیل الله میشه زکات داد یا نه، سه تا مسلک وجود داره. یه مسلک، مسلک مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، که باید صرف مصالح عامه بشه. یه مسلک، مسلک شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و اینهاست، فقط باید صرف مجاهدین بشه. و مسلک سوم مسلک مرحوم سیده که خیلی دائرش گسترده است. چی فرمودید؟ اینجا معیار نیست دیگه. وقتی میگیم یکی از مصارف زکات سبیل الله، یعنی ولو به غنی بدید. اصلا وقتی مرحوم سید میگه اصلاح ذات البین، یعنی این دو نفر دو تا پولدار درجه یک هم هستن. شما یه خورده پول به این بده از زکات، یه خورده پولم به او از زکات بده تا با هم اصلاح بکنن، ولو غنیه این هم هستن. خیلی خوب، نظرش اینه. نه، اول که میگه که مطلق سبول خیر، بعد اصلاح ذات البین هم یکی از مصادیق اینه. بله خب، حالا یه مطابق با احتیاط دیگه او یه مقداری
آیه داره که در قسیم اینا،
آیه قسیمه، ولی عرض میشود که از باب تناسب حکم و موضوع که خدا مثلا مرحوم امام و مرحوم والد ما و اینا بیشتر از همین را استدلال میکنن که شارع زکات رو برای مصالح نوعیه در نظر گرفته، نه مصالح شخصیه. خب البته این استنباط و استظهاریست که میکنه. مرحوم سید این استظهار رو نداره، میگه آیه گفته این زکات رو همانطوری که مؤلفت و قلوب هم اونجا چطور ولو غنیم باشه، یه کافری خیلی هم پول داره اما از زکات بهش بدید برای تألیف قلوب مانعی نداره، اینجا هم سهم سبیل اللهش همینطوره.
این نظر اول با نظر سوم این ملاقی صاحب الوجود بین این دوتا علی الظاهر فرقی، فرق یعنی کلی وجودی هست. این نظر اول تمام
فرقش همینه. روی ندی خیلی فرق داره، رو نظر امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما باید سبیل الله در مصالح عامه، خیابون کشی برای عموم مردمه، پول برای عموم مردمه. حال بله چی هست؟ نه قرب نه. خب یه شخصی زکات بهش بدیم که آقا تو فقط درس بخون، این کجاش مصلحت عامه است؟ بله این قصد قربت میشه این کرد رو مبنای سید، عرض شود که بله یه وقت رو مصلحت عامه مسلمین حفظ حوزه هاست از زکات میتونن به عنوان سبیل الله بدن، البته نه سادات که خوب استثناء میشه، ولی یه وقتی هست که نه به یه شخصی پول میدیم درس بکنه از زکات، سید میگه مانعی نداره اما امام فرماد نمیشه. برای اصلاح دو نفر، دو تا زن و شوهر یا دو تا برادر یا پدر و پسر که با هم اختلاف دارن، سید میگه از زکات میشه به اینا داد ولو اینکه اینها غنی غنی هستند، ثروتمندن. اما مرحوم امام اینا فرماد نمیشه، او باید در مصالح عامه صرف بشه. خب حالا ببینید آیون، نکته ای که وجود داره اینجا ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم و بگیم آیا نظر سید درسته یا نظر امام، ولو اینکه با یک دقتی در مسئله و در ادله نظر مرحوم سید تمامه، یعنی ادله اطلاق داره. حتی برخی از فقها مثل ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کردن. عرض میکنم که ولی اون چه که مهمه این است که بر حسب برخی از روایات، روایات صحیحه، از زکات به عنوان سبیل الله میتونیم پول بدیم به یک کسی، بگیم حج برو، یا او رو همراه خودمون در حج ببریم. چند تا روایت داریم. صحیحه علی ابن یقطین هست، خواستید مراجعه بفرمایید در جلد نهم وسائل صفحه 290، از امام کاظم علیه السلام. به امام کاظم عرض میکنه من پیش من یه مقدار مال زکات وجود داره، آیا میتونم این موالی و اقارب خودم را با این مال زکات به حج ببرم؟ یعنی اقارب و نزدیکانش و موالی و نوکرهاش رو با پول زکات سوال میکنه من میتونم به حج ببرم؟ حضرت میفرمان نعم لا بأسه. خب این که فرموده نعم لا بأسه، درسته تو این روایت کلمه سبیل الله نیامده، ولی امام میفرمان از زکات میشه این کار رو کرد. قدر متیقنش از اون عنوان سبیل الله. عناوین دیگه اینجا وجود نداره. حتی میگه اقارب، یعنی اقارب ممکنه فقیرم نباشه، من میخوام اقارب خودم رو یا موالی، حالا موالی فقیرن القاعده، ولی اقارب توشون فقیر وجود داره، غیر فقیرم هست، تازه در فقیرش هم به اندازه این که نیاز داره باید به او داده بشه، به عنوان حج نمیشه به او داد. اینجا معلوم میشه که به عنوان سهم سبیل الله میشود که این علی ابن یقطین اقارب خودش رو از سهم سبیل الله ببره. نخیر از شخصی سواله باشه، نه سوال میکنه، سوال میکنه که من میخوام اقارب، اقاربش همه فقیر بودن. نخیر نه، نه. حالا باز یه صحیحه جمیل هست در همون جلد نهم صفحه 291 از امام صادق علیه السلام. سألته عن السروره، سروره یعنی کسی که تا حالا حج نرفته. ایحجه الرجل من الزکات، آیا یک کسی میتونه او رو به حج بفرستد از زکات یا به حج ببرد از زکات؟ حضرت فرمود نه. اینم باز جو اطلاق داره، یا از زکات میخوام کسی رو که تا حالا حج نرفته ببرمش حج. میفرماد بله. سروره نداره که فقیر باشه، نه، ممکنه فقیر نباشه، مستطیل نباشه، فقیرم نباشه، حج نرفته ولی فقیر نیست. هر کسی که مستطیل نیست فقیره؟ نه، نه. چه ظهوری آقای؟ میگه سروره است و حالا مستطیل نشده و حج نرفته، ولی آیا هر کسی که مستطیل نشد فقیرم هست؟ نه، نه، نه دیگه، اونو علی السویه است میتونه. بله احتیاط مستحبه که زکات رو تا میشه در فقر، در فقیر صرف بکنن. ببینید البته حالا این بحثش در اونجا مطرح میشه، ولی بالاخره یکی از موارد صرف زکات بر حسب ارز و تقسیمی که شده سبیل الله، یکی از موارد سبیل الله. اون وقت این من میخوام این عرض بکنم اینجا مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه اینجا در این فرق میفرمایند که رو دو مبنا صحبت بکنیم. یکی رو مبنای این که بگیم آقا سبیل الله توسعه دارد و اختصاص به مصالح عامه ندارد، یه مبنا. یه مبنا این است که بگیم آقا اختصاص مصالح عامه داره. اون وقت میفرمایند که اگر گفتیم اختصاص به مصالح عامه نداره، گفتیم آقا زکات یکی از موارد سبیل الله، سبیل الله رو هم مثل مرحوم سید معنا کنیم که بگیم اختصاص به مصالح عامه نداره، نتیجه این میشود که اون وقت اگر گفتیم این ولایت بر این شرط داره، اینجا این شرط صحیحه. ما در فرع قبلی هم نمیدونم اینو عرض کردیم یا نه، سید میفرمود که در خمس و زکاتی که از سهم فقراست اگر شرط کرد با این پول خمس یا زکات حج برو، سید فرمود هاز شرط صحیحون، اما مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما و خود ما هم مرحوم آقای حکیم اینا همه گفتن هاز شرط لغوون و باطل. خب اینا دو تا دلیل داشتن، اما یک دلیل که مورد اتفاق هم است و مناقشه هم درش نبود این بود که آقا این ولایت بر چنین شرطی نداره. میایم سراغ اون روزم عرض کردم، یاد من بیارید که عرض کنم، به نظرم فراموش کردیم این رویم اونجا، نمیدونم گفتیم یا نگفتیم، به مرحوم سید بگیم شما که میگید این شرط صحیحه دلیلتون چیه؟ خب بالاخره سید فقیه بزرگیه، سید که فرمود فظاهر و صحت و شرط، پول خمس داره میده باید بده، زکات باید به فقیر بده، به چه دلیل میتونه شرط بکند این که برود مثلا حج؟ آیا سید میخواد در مقابل دیگران بگه این ولایت بر این شرط داره یا نه؟ بگیم لازم نیست ولایت بر این شرط، ما این شرط رو باید تصحیحش بکنیم. اگر این شرط شرط صحیحی شد ولو ولایت بر این شرط هم نداشته باشه. مثلا من مثال بزنم، یک کسی در مسجد برای نماز جایی برای خودش گرفته، یه حقی پیدا کرده، این حق این است که آقا کسی نمیتونه بیاد این رو از اینجا بلند کنه، یا شما از اینجا پاشو، نه حقشه، حق انتفاع داره نه حق منفعت. حالا اگر یه کسی بگه آقا من اینجا پا میشن به شرط اینکه شما 100 تا صلوات بفرستی، این اعتماد زیاد هم اتفاق میفته توی مساجد و یا بعضی از جاها که حالا میخوان یه لطفی هم بکنن، میگن خب من پا میشم شما یه صلوات هم بفرست، مثلا یه شرطی میکنه، این ولایت برای این شرط نداره. ولی لعل مرحوم سید بخواد بفرماید لازم نیست ولایت بر شرط، بلکه همین اندازه که المؤمنون عند شروطهم، که یک شرط مخالف با کتاب و سنت نباشه، شرطی که احل حرامن و حرم حلالن نباشه، این شرط لزوم اگر قبول کردن طرفین مانعی نداره. خب ما همینو میخوایم بگیم، ما کی گفته با... یعنی میخوام بگیم سید داره میگه، سید میگه در باب اشتراط لازم نیست ولایت بر شرط داشته باشه، باید یه شرطی باشه که مخالف کتاب و سنت نباشه و مشمول المؤمنون عند شروطهم بشه. همین این مثال هم عرض کردم، برای همین این آقایی که از اینجا پا میشه حق نداره، یعنی ولایت اصلا نه مالک عین اینجاست، مسجده نه مالک منفعت اینجاست، این فقط مالک انتفاعه، حق الانتفاع. حق الانتفاع یعنی تا مادامی که اینجا نشسته این حق داره اینجا بشینه، نبایدن برنشه. حالا اگر بگه من از اینجا پا میشم، شما که اینجا نشستی به شرطی میگم شما بشین اینجا، خب این وقت پا شد این مال هر کسی است که زودتر بیاد بشینه، این حق نداره، یعنی ولایت بر این شرط نداره. اما این چه اشکالی داره؟ لعل سید عرض کردم ما حالا قبول نداریم این رو، الان من عرض خواهم کرد که چرا دلیل. اگر سید خب بالاخره بید آقایم باید برای هر کدام یکی از دو طرف نظر باید ادله رو ذکر کنیم. الان اگر کسی از شما بپرسه آقا سید به چه دلیل گفته فظاهر و صحت و حاضر شرط، شما چی تو ذهنتون میاد؟ بله ولایت داره، مسلم نداره، برای اینکه ولایت یا منشأش مالکیت عین یا مالکیت منفعته. بله نه هیچ کس نمیگه ولایت داره، نه بر تعیین مصداق ولایت داره، اما به مصداق بگه که تو من اینو به تو میدم به شرطی که اینم اینطوری مصرف بکنی. مثل اینکه حالا الان یه زکاتی رو به فقیر بدن، بعد به فقیر بگن تو حق نداری بری با این چلو کباب بخوری، تو فقط باید با این نون و ماست بخوری، حق نداره همچون شرطی بکنه.
پس اصلا حق چیه؟
بله آقا کفارات غیر زکات های لطیفی. نه اون بحث کفاره است، کفارم قدر متیقنش تعامه، قدر متیقن تعامم نانه، یعنی اونی که هر روز همه سر سفرهشون هست نانه. مثلا ببینید در باب زکاتی که به فقیر میدن، اگر یه فقیری زکات گرفت میتونه خرج خودش بکنه، خرج بچهش بکنه، خرج بیمارستان بکنه، باش غذا، باش خونه میتونه بسازه. حتی شما یه زکاتی رو بدید به یه فقیر باش خونه بسازه. الان با زکات برای فقیر میشه خونه ساخت برای فقیر، میشه ماشین خرید داد به یک فقیر. نمیگن در زکاتی که به فقیر داده میشه اونجا باید صرف در طعام بکنه که. خب حالا دارم این سوالو میکنم، اگر زکاتو بدید به فقیر بگید فقط باش غذا بخور، اونم این نوع غذا رو بخور، این شرط باطله، همه میگن باطله. ببینید من میخوام عرض بکنم مرحوم سید لعل که میگه در باب شرط لازم نیست ولایت بر شرط، لازم نیست، فقط اونی که لازمه این است که این شرط صحیح باشه. صحیح باشه یعنی مشمول المؤمنون عند شروط هم بشه، یعنی مخالف با کتاب و سنت نباشه، اهل حرامن و حرم حلالن نباشه، همین اندازه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم یه همچین شرطی کرده. درسته این ولایت بر این شرط نداره، اما میگه چه لزومی داره ولایت بر این شرط داشته باشه؟ نه این یه وقتی اینجا نشستی شما این کار رو باید انجام بدی. میگه آقا من از اینجا پا میشم به شرطی که شما اینجا نماز شب بخونی. شما مثل اینکه انسان وقتی زیارت حضرت رضا علیه السلام میره، یک کسی که میخواد جاشو به آدم بده میگه به شرطی که نماز بخونی، با نیستی مثلا مفاتیح بخونی، او به او چه ارتباطی داره؟ او اصلا حق، اصلا حق تا زمانی است که این اینجاست، از اینجا که میره حق نداره اصلا. یعنی چه؟ نه نمیتونم، چه ولایتی نداره.
خب ازش استفاده میکنن مرحوم شیخ بعد از اونی که بیع نجاسات و متنجسات و برابر مذهب مشهور نمیپذیره.
بله میگه بیعش باطل اما از باب رفعیت. بله بله بله. ببینید اونجا عرض میکنم که چون یک اولویتی داره، حق اولویتی داره، برای رفعیت یه پولی میگیره. خیلی خوب، برای رفعیت پولی میگیره، نه به عنوان بیعه، نه به عنوان نمیدونم هیچ چی نیست، اما به عنوان رفعیته. اینجا مسلمی کسی که باید اینجا پاشم یا آقای من خواهم پاشم باید پولی به من بدی. عرض میکنم که منتها من میگم این از جو پاشه، میگه بعد که نشستی اینجا به شرطی بشین اینجا که صد تا صلوات برا اموات منم بفرستی، چون این حقی نداره. بله برای رفعیت میتونه پولی بگیره، این مسلم، این مسلم میتونه، مسلم میتونه برای رفعیتش پولی بگیره. آقا بعد که اینجا نشست یه خودش حق داره بر این که در ببینید من دارم این فرعو میگم بگه آقا وقتی نشستی اینجا، مثل اون مثال نماز حرم از رضا علیه السلام، بگه وقتی نشستی اینجا باید صد تا صلوات بفرستی، چنین حقی نداره. این برای رفعیتش که میخواد بره بگه آقا همون موقع مثلا یه در مقابل اینکه تو یه صلوات بفرستی من پا میشم میرم، خوب اب نداره، اما بگه من پا میشم پولم به من بده برای رفعیت، شرط هم میکنم بعد که نشستی اینجا باید این کار رو فقط انجام بدی. حالا میخوام این عرض کنم، این دیگه خیلی نمیخواد دنبال بشه. شما ببینید الان عرض من اینه، ببینید تو کتاب ها، حالا ببینید تو شروع عروه وجه این که مرحوم سید میگه این شرط صحیحه چیه. حالا اگه الان کامپیوترم دارید یه لحظه ملاحظه کنید، ببینید در شروع عروه دارن این رو. من این مقداری که حالا از مستمسک و مرحوم آقای خویی و اینها یادم نمیاد ایشون وجه این رو، ولی ظاهرا وجهش این است که سید بخواد بگه آقا بر شرط ولایت لازم نیست، همین مقدار که مشمول المؤمنند شروط این بشه و چیزی مشمول المؤمنند شروط این میشه بعد که اهل حرامن یا حرم حلالن نباشه. خب حالا در اینجا چون رسیدیم به اینجا، عرض کردیم مرحوم والد ما میفرماید اگر ما زکات فی سبیل الله رو منحصر مساله عامه ندانیم، این بحث سابق میشه، بگیم که خب اگر ولایت برای این شرط داره این شرط صحیحه، اگر نداره، یعنی اونایی که اونجا شرط رو باطل میدونن اینجا هم شرط رو باطل میدونن، اونایی که اونجا مثل سید شرط رو صحیح میدونن اینجا هم صحیح میدونن، ما اونجا شرط رو باطل دونستیم. عرض میکنم که گفتیم که شرط باطله، پس اصلا در اینجا شرط میشه لغو. حالا ما گفتیم اگر شرط صحیح باشه، حالا میبینیم روی مبنا، اگر شرط صحیح باشه امام مرحوم والد ما اینا هم فرمودن قبول واجبه، ما عرض میکنیم نه، اگر شرط صحیح هم باشه قبول باز واجب نیست. یعنی اگر گفتیم این شرط این که زکاتو میدیم برای اینکه فی سبیل الله از سهم فی سبیل الله بری حج، اگر این شرط هم صحیح باشه ما گفتیم قبولش میشه اکتساب، میشه تحصیل استطاعت و صحیح نیست. اگر گفتیم که زکات فی سبیل الله فقط در دایره مصالحه، او وقت اینجا این شرط باطله. یعنی مرحوم سید اینجا، خوب مسئلهشون با مرحوم امام و اینها جدا میشه، سید میگه چون زکات فی سبیل الله مطلق سبل خیره و مطلق قرباته حاضر شرط صحیح هم. ولی امام میفرماین فقط مساله عامه است، از این جهت حاضر شرط باطلون. شما ببینید اینجا دیگه بحث ولایت و اینا نیست اصلا، امام میفرماید سبیل الله فقط باید در مصارف عامه صرف بشه، در مصالح عامه، اینکه یه نفر بره حج که مصلحت عامه نیست که. لذا اینجا نه، خیلی بعیده دیگه با تکلف. خب شیعیان غیر از این یه نفره، خیلی خوب، نه شما یه وقتی هست که مصلحت شیعه اقتضا میکنه 100 تا طلبه رو فرستید حج، درسته، اما اصلا کسی دی فرض کنید آقا اجازه کسی دیگه نمیخوایم بریم، هم یه نفر رو، این کجاش مصلحت عامه است؟ حالا اگه یه جایی مصلحت عامه برش انت و دیگه مناقشه در سوراخ نمیخوایم بکنیم، علایاله. پس ببینید اینجا سید رو مبنای این که سبیل الله مطلق قرباته، این شرط صحیحه. رو مبنای امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما، این شرط باطله. حالا من عرضم اینه، مرحوم والد ما اینجا آمدن مسئله رو بردن روی این دوتا مبنا. انقلنا به جواز صرف زکات فی مطلق القربات، نتیجه اینه. انقلنا به اختصاص زکات فقط در مصالح عامه، نتیجه اینه. من اشکالی که دارم این است که با توجه به اینکه روایات سبیل الله رو در مورد حج آورده، اصلا اصلا یه روایت هست که نخوندم این روایت رو، حسن ابن عمر میگه به امام صادق عرض کردم ان رجلا اوصا الی بمال فی السبیل، یه مردی مقاصد از دنیا بره به وصیش گفته این مالو فی سبیل الله صرف کن. از امام صادق سوال میکنه من چیکار کنم حالا این مال رو؟ حضرت میفرماید در حج صرفش کن. دوباره میگه آه این رو گفته فی سبیل الله، باز حضرت دوباره فرمود در حج صرفش کن. بعد حضرت فرمود انی لا اعلم سبیلا من سبله افضل من الحج، فرمود من سبیلی از سبل رو افضل از حج نمیدونم. حالا بید آقایون، البته نمیخوادم بگی که این حتما هم همینطوره، بعید نیست، چون ام ائمه و اینا فرمودن ما هر چی میگیم تو قرآن هم هست. بعید نیست که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چون ببینید ما استعمال لفظ در از اکثر از معنا رو هم جایز میدونیم هم میگیم در قرآن هم واقع شده، یعنی ممکنه خدای تبارک و تعالی از این سبیلا هم سبیل لغوی رو اراده کرده، این راه، هم سبیل سبیل اللهی رو اراده کرده، چه اشکال داره؟ و بعید هم نیست که این روایتی که امام صادق میفرماد انی لا اعلم سبیلا من سبل افضل من الحج که در کتاب الوصیه وسائل باب 33 از ابواب الوصیه حدیث 1 و 2، من میخوام عرض بکنم اینجا دیگه نباید پس ما به مسئله مساله عامه و اینا رو مطرح بکنیم، یعنی ما باید حالا عرض کردم بحثش باید در کتاب الزکات مطرح بشه و در کتاب الوصیه و اینجا. خوبیه کتاب الحج آقایون، کتاب الحج هم مثل بحث کتاب البی میمونه، با خیلی از ابواب فقهی ارتباط داره. الان شما در همین مباحث امسال ملاحظه فرمودید با مباحث نذر ارتباط پیدا میکنه، با مباحث وصیت ارتباط پیدا میکنه، با مسائل خمس ارتباط پیدا میکنه، با مسائل و ابواب زیادی ارتباط داره. اینم بحث زکاتشه. حالا اجازه بفرمایید من تمام بکنم. پس من میخوام اینو عرض کنم در تعلیقه بر فرمایش مرحوم والدمون، اینجا ما نباید به این مسئله رو معلق بکنیم برای اینکه هل یجوز و صرف سبیل الله زکات رو در غیر مساله عامه یا یجوز، برای اینکه مسئله حج متیقنه که سهم سبیل الله زکات این مسلم می شود به یه نفر بدیم بره حج، ولو اینکه ربطی به مصلحت عامه نداشته باشه. این بر حسب روایاتی که و تمام الکلام موکول در بحث زکات. بفرمایید
یه روایت شریفه نفرمود که مثلا یک نفر را از این پول بفرستد، منظور از این مثلا حج سبیل الله هست، یعنی خدمت حجت، این مصلحت عامه است.
نه خیلی خوب، یه مصداقش هم است که پول بدیم کسی بره حج،
این نیست، این مصلحت عامه نیست.
میگه اصرف و اصرف و فی الحج،
یعنی کار خیلی سبیل الله،
یعنی میگه اینی که گفته سبیل الله در حج مصرف کن، در حج مصرف کن، نه اینکه در برای حجاج، نه نه خیر، نه یعنی کسی باش بفرست حج، نه حالا یا ببینید اولا ظاهرش اینه نباشه، اطلاقش این رو میگیره، اطلاقش این است که شما عرض میکنم که، و حالا حتی عرض کنم باز در همون ابواب مستحقین زکات هم داره علل امام ان یعطیهم من مال صدقات، این مال زکات، بعد داره برای اینکه اینها قوی بشن در حج و جهاد، حجش هم داره تو اون روایت، یعنی میخوام بگم بله نه یه نفر رو بفرستیم حج،
نه اصلا تعلیل حضرت چیه؟
بله
اینا
قوی ان یعطیهم تقویت میشه، تا حتی یه نفر بره یه نفر بره، نه این چیز نداره که این قوی بشن، یعنی خود این شخص قادر بشه حتی یقدر علی الحج، علی الامام ان یعطیهم، بعد امام تعبیر به قوت میکنه، اما قوت یعنی یقدره، یقدر علی الحج، یقدر علی الحج، یعنی یه نفر تنهایی این قادر بشه برای اینکه بره حج. علایان میخوام عرض کنم این مسئله حجش روشن، لذا اینجا دیگه بحث ولایت و اینا نیست، این شرط در اینجا در باب زکات فی سبیل الله مسلم صحیحه، برای نصوص خاصه‌ای که ما در این مورد داریم، منتها باز قبولش واجب نیست به نظر ما، چون میشه تحصیل استطاعت، رو نظر دیگران که این تحصیل استطاعت نیست، یعنی مثل مرحوم والد ما امام باید بگم اگر این شرط صحیح باشه از این جهت این روایت خاصه این باید قبول کنه و حجش هم انجام بده، منتها حالا آیا اگر این حج انجام داد حجت الاسلامه یا نه، این رو تکمیلش فردا است. و صلی الله علی محمد والد.